أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الحسن عليه السلام قال عيسى بن مريم عليه السلام: إن صاحب الشر يؤدي وقرين السوء يردي فانظر من تقارن. امام موسی کاظم علیه السلام از امام حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام نقل میکنن که حضرت عیسی فرمودن که همان صاحب شر و بدی یعدی ظلم میکنه، تجاوز میکنه، از تعدی میاد و قرین سوء یردی، همراه و همنشین و دوست بدم آدم رو هلاک میکنه، بیچاره میکنه. فنظر من تو قارن، پس نگاه کن که با چه کسی هم نشینی، با چه کسی هم صحبتی، با چه کسی هم نفسی، با چه کسی خلاصه دیگه ارتباط داری. به قول شاعرم میگه تا توانی میگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند. این روایتون اصول کافی جلد 2 صفحه 640. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو اغراض حذف بود. اجازه بدید اغراض حذف خونده شد اصلش، اغراض ذکر رو بخونیم بعد وارد بحث دیگه بشیم. ان الذکر مع کونه اصلا کما تقدم اغراضا من اهمها. خب اینجا یه سوال فوری پیش میاد که ذکر اصله، چرا باید اغراض دیگه ای داشته باشه؟ تو حذف این سوال پیش نمیاد چون حذف خلاف هست. جوابش اینه که یه جاهایی هست قرینه در حقیقت وجود داره. خب درسته که بعض الفاظ برای ذکرشه، ولی به هر حال تو عرف یه جوری شده که خیلی موقع اتفاقال و اعتماد میشه به قرائن. لذا همون قرائن وقتی میتونه یه کارایی لفظ رو داشته باشه که نه جا در حقیقت برای حذف خیلی باز میشه، میگن خب با وجود قرینه چرا حذف نکردی، میتونستی حذف کنی. تو جواهر و اینا اینجوری تعبیر کردن، گفتن که درسته که قرینه مجوز حذفه، ولی خب ما یه بحث ترجح هم داریم، یعنی با وجود اینکه قرینه هست بازم حذف بهتره یا بازم ذکر بهتره. خب یه بحث وجوب بود که دیروز بحث کردیم، یه بحث مباهه که خب قاعده کلیش همینه، هر جا قرینه باشه شما مباهه یکی از این دوتا را در حقیقت، خب ذکر که اصل در حقیقت چه قرینه نمیخواد قرینه باشه میتونی حذف کنی، ولی با وجود قرینه گاهی حذف ترجیح پیدا میکنه و با وجود قرینه هم بر حذف گاهی ذکر ترجیح پیدا میکنه. لذا اینایی که میخواییم بخونیم در حقیقت بیشتر یه نکات اضافه داره بر اون نکته ذکر، نکته اصلی ذکر. لذا اون نکته باعث شده که اینجا از جهت بلاغت عدول نکنی، نگی چون قرینه هست من میتونم حذفش کنم، اون نکته نمیذاره که اعتماد به قرینه کنی. حالا موارد خیلی متعددی رو شمردن، ما دو تاش آوردیم. اولیش اهتمام المتکلم به تفهیم مراد هیل المخاطب. متکلم خیلی براش مهمه مخاطبش مطلب بفهمه. و ذالک لعدم اعتماده علی القرینه الموجوده اما لخفائها او لعدم الوثوق بنباهه المخاطب فیحتاط المتکلم بذکره. من کتاباری که میدیدم موقع نوشتن این کتاب هر کی یه عبارت واسه خودش گفته، سعی میکردم چون کتابم برای مبتدی نوشته شده غرض کم میگم همون غرض رو خوب توضیح بدم. مثلا شما این غرض رو تو نیم خط تو جواهر میبینید، اسم این قرض رو بعضی گذاشتن احتیاط، یک کلمه، بعضی گذاشتن که عدم اعتماد به قرینه، ولی اون ریشه اصلی بحث همونی که شروع کردیم با تا تو بند و بیلش توضیح دادیم که چی به چیه. قرض اصلی اینه که متکلمش خیلی مهمه مخاطب بفهم. خب وقتی متکلم برش خیلی مهمه مخاطب بفهمه، توی یه مقام‌هایی قرینمون ضعیفه. حالا قرینمون ضعیفه اینطور نگیم، بگیم که متکلم دقیق‌تر، متکلم نمیتونه اعتماد به قرینه کنه. چرا؟ به یکی از این دو دلیل، یا خود قرینه اونقدر قوی و جلی و اینا نیست، چون قرینه کاملا تشکیکیه، یه قرائنی داریم شما وقتی اعتماد به اون قرینه کنی حس کنی همه میفهمن، یه قرینه داریم شما اگه اونو در حقیقت اعتبار کنی 80% میفهمن، یه قرینه هست مثلا 70% میفهمن. قرینه تا قرینه متفاوته، یعنی جلی میشه، خفی میشه، اون حالاتش داره، نباید انقدر خفی بشه که از حالت قرینیت خارج بشه، ولی تو همون قرینیت خودش دیدید که توی آیه یک دقت اضافه میکنه، میگه این قرینه است برای اون یکی این دقت رو نکرده بود، ولی یه آیه میبینید نه، همه میگن آقا خب واضحه تابلوه به این قرینه مثل اینطوری. پس خود قرینه گاهی مشکل داره، یه ضعف داره، مخفیه. میگم خفایش نباید به این حد برسه که به قرینیتش ضربه بزنه، اینم ضابطه نداره حقیقتش، یعنی بگیم مثلا 45%، 76%، یا مثلا چطور باشه دیگه ذوقیه، یعنی باید اون فضا ترسیم میشه، تو هر فضایی ممکنه متفاوت باشه. اول عدم الوثوق به نباهت المخاطب، گاهی مشکل تو خود قرینه نیست، مشکل تو اون مخاطبه، گوله. دیدم تو امتحانی اصلا نوشته بود گول، چند بار گفته بوده همین امتحانی که درسته میکنید نوشته اصلا گوله، همون گاگوله. یعنی نباهه یعنی هوشیار نیست، نباهه از تنبه میاد دیگه، مخاطب ما هوشیار نیست، زیرک نیست. نه هوشیار نوشتیم بهتر از زیرکه، یه وقتایی هست ذاتن هوشیار نیست، یعنی احمق گیجه همون گاگوله و فلان، یه وقتایی هست فضا یه جوریه که الان تمرکز نداره تو اون فضا، همینقدر هوشیار نیست، یعنی توجه کافی نداره تو اون فضای بحث. خب پس متکلم ما وثوق، یعنی اعتماد نداره به اون هوشیاری مخاطب که میخواد ذاتن هوشیار نباشه، یا اینکه نه فعلا به دلیلی بالعرض هوشیار نیست، حواسش جمع نیست. اینجا چکار میکنه؟ فیحتاط المتکلم به ذکره، متکلم احتیاط میکنه به واسطه ذکر مستند. نمیتونه بگه که قول قرینه بود هست که الان دیگه، واقعا هم اینطوری ها، ما خودمون اینو در حقیقت شاید اگر مثلا اینطوری بگم، از همین الان تا یه هفته تو صحبتتون دقت کنید، میبینید همینو پیاده میکنید، ما تا چون ما دقت نمیکنیم اینجوری حرف میزنیم از خودمون دیگه، ولی یه جاهایی میبینیم تشخیص میدیم اگه اینو نگم، این ارتکازه، نگم ممکن نفهمه، با اینکه دقت کنه میفهمه، ولی میگه اون شما که همیشه اینطور هست مخاطبات پس مشکل دارن. تو کلاس هم اینطوری هستی؟ این قاعده تو مارم میگیره آخه. خب کما اذا کان حدیثو که ان محمدن و کمالاتهی، مثلا باز زیدو کردی محمد، اینجا مثلا در مورد محمد، حالا الزاماً پیغمبر منظورمون نبوده، یه شخصی به اسم محمد و کمالاتش داری صحبت میکنی. فتحول الکلام استطرادن الى غیره، توحولم میشد خوندین ها، فتحول الکلام، یعنی تو کلام رو تحویل میدی و میکشونی به یه سمت دیگه، ولی چون استطرادن بود تحول بهتر از توحوله، غلط نیست و البته حوله، چون یعنی استطراد یه چیزیه که مثلا میاد، گاهی انسان داره یه حرف میزنه وسطش یاد یه چیزی میفته اونم میگه، مثلا الزاما اینجوری نیست که همیشه اختیاری باشه، عمدن اناد داشته باشه و مطلب استطرادی رو اونجا بگه، استطراد میاد گاهی، یعنی به شکل استطرادی کلام الى غیره، یعنی شما داشتید در مورد محمد کمالاتش صحبت میکردی، یه هایی بحث زلزله کرمانشاه شد به مناسبتی، چون محمد پدرشو تو زلزله از دست داده، بعد میری بحث زلزله کرمانشاه میکنی 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، بعد بر میگردی به بحث اصلیت، همون کمالات محمد. چرا؟ چون باید تحقیق کنه ببینه برای خواستگاری مناسبه یا نه، فضا رو ترسیم کنید. آره خب آخه رفت داره دیگه، اون استطراد کلام های استطرادی بی رفت نیست نسبت به مقام، نسبت به اصل مطلب بی رفته، ولی یه مناسبتی با قبل و بعد خودش باید داشته باشه، مناسبت و مایی. حالا تو بعدی انشالله خوندیم، میخونیم فکر کنم. استرس رو فکرم خوندیم تو بدی خوندیم آره اونجا خوندیم نه این نیست اصطلاحا این نیست میریم برمیگرد خب فهمید چی شد که فهمیدی چی شد اون بند خودم گفت میریم برمیگردیم من یادم افتادم بریم برمیگردیم
بریم
بیایم آها بریم بیایم هر چیز شما دست هم اینجوری کردیم استرسراد و بدی رو گوش دادی زحمت بکشید گوش بدید ببخشید ثم ات الى الحديث عن محمد فتقول محمد فقيه ايضا این ايضا خودش قرینه فرض اینه که زل اومده بود تحقیق دیگه ايضا ايضا میگفت فرض بعضی اون ايضا ايضا که میگفت صمدیه خطابش به مرده ولی یه جاهایی میاد میگه ايضا ايضا اونجاها خطابش به زن این ايضا قرینه است که فقيه کی خب هم محمد دیگه صحبتش بود ولی خب فاصله افتاد یعنی یه بحث دیگه شد طرف ممکنه اینجا برگرده بگه که کی محمد اینجور جا حالا الان تو عرف امروزی خیلی مردم عصبی هن ولی در این عصبیت تو بیاناتشون خیلی شوخ و شنگ و منگ هن یعنی شوخ و شنگ هن بعد مثلا طرف میگه مثلا اومدی میگه نه سر کوچم هنوز دارم میام این میخواد بگی تو برای چی میپرسی آخر اینجا من جلو چشت هم نه نه این برم سر کوچم دارم میام یا میگه محمد رو میگه میگه نه عمم رو میگم از اینجور تعبیرات تو عرف امروز ما خیلی رایجه یعنی به جای اینکه جواب اصلیشو بده حالا بیچاره داره میپرسه دیگه یعنی اینا تعریضه ها این جوابای انحرافی تعریضه تیکه است خب محمد فقیهون عیزد اینجا فتذکر المسند الیه ولو قلت فقیهون عیزد لربما چه بسا لم یفهم المخاطب المراده ولو مع وجود القرینه یک دو رد الانکار به تصریح و تأکید گاهی شما توی مقامی هستی که مقام تأکیده و مخاطب شما یه چیزی در حقیقت منکره شما میخوای برای اینکه اون انکارش رو خوب رد کنی تمام اجزای کلام رو میاری تا قشنگ موضع گیری تو صریحا مشخص کنی وقتی اجزای کلام ذکر میشه یعنی استقلال کلام رو به دست خودت میدی دوباره اتکا نمیکنی به حرفمون یه تأکیدی توشه حالا تو آیه نگاه کنید پیادش کنیم مثلا اومدن گفتن که من یحیی العظام و هی رمیم آیه 78 سوره یاسین اومدن گفتن با حالت استبعاد یا استنکار که چه کسی این استخونها رو میخواد زنده کنه در حالی که پوسیدن استخون پوسیده که زنده شدنی نیست که غرض استفهام انکاریه یا استبعادیه و خب خداوند جواب میده قل بگو ای پیغمبر تو جواب اینا خب کافی بود گفته بشه قل الذی انشأها اول مره کاملا هم قرینه واضحه قل الذی انشأها اول مره بگو اون کسی که اینا را اولین بار ایجاد کرد خب ولی یحییها اینجا اومده توجه شدید مثال اول مثال برای مستند الیه بود غرض اول مثال دوم مثال برای مسنده از هر کدوم یه مثال زدیم خب چرا یحییها اومده اینجا به خاطر اینکه چون در مقام رده اون میگه قل من یحیی العظام و هی رمیم میخواد بگه تأکید میکنه که این الذی انشأه اول مره همون خودش یحییها که اینجا میاد مقام تأکیده تو انکار بیشتر تأثیر میذاره یه فضاسازی دیگه بکنم مثلا تو چی میگه کی اینو گفت من گفتم خب گفتمش لازم نبود چه میگید من گفتم میخواید اون حس تأکیدو که در حقیقت اسنادی که به من دادید با گفتم بیشتر تأکید کنید ذوقی دیگه حالا خب فرض اینه که هست
حالا اگه فرض کنیم که هست، یعنی اینقدر میره به سمت اینکه این اصل نیست، از اصل بودن میفته که مثلا خود قرینه زیاد بشه، یه اصلیه که از
ذکر قبوله ولی اصل نفی اصل موردی میشه.
خب حالا خودش چی میگه؟ میگه که به خاطر عدم وجود قرینه های زیاد.
کجا میگه؟
نمیگم
به عدم وجود قرینه. نه نمیگه نه اش. ببین اینجوری توضیح ندید ها. کجا گفتیم به عدم وجود قرینه؟
منظورش اینه که اینقدر
کافی نیست که بخواد تعارض کنه. نه متکلم نمیتونه اعتماد کنه. بحث اینه، یعنی فرق اینه که ثبوتاً قرینه هست. آره احساس میکنه مثلا بردش کمه. اب نداره میشه نفی اصل مورده، یعنی تو این مورد این اصل جاری نیست. یعنی ما یه قاعده کلی داریم که کلن مثلا جزء کلام رو باید ذکرش اصله، یه جاهایی به خاطر همین مشکل میگیم که آقا اینجا اصل نیست مثلا. اب نداره اون، یعنی به هر حال این تذکرش چیزی یه نهده غرضی میشه، غرض کلی نمیشه. شبیه اون میخواستم تعبیر کنم، میذارم تطبیق شبیه اونه، اصل ثانوی نیست ولی شبیه اونه، یعنی یه حالت کلی اصل کلی داریم. اینجا میاد میگیم که خب اصل اون اصل نیست به خاطر این شرایط خاصه، مثل شرایط خاصه مثلا. خب حالا بحثم فعلا تو دومیه. فانه کفل کلاما ان یقال قل الذی انشاه اول مره لکنه اتی بالفعل المستدر ردا علی المخاطب المنکر بابلغ وجهه و فیه. این فیه اشکال نیست، یعنی در این پاسخ، در این جواب، در این آیه مضافن الی ذلک، یعنی اینو که داره، این غرض رو داره، یه فایده دیگه هم داره. اینو اینجوری آوردیم به خاطر اینکه فایده بودنش قطعیه، غرض بودنش مشکوکه. یعنی میتونه اگه مقصود متکلم بوده میشه دو تا غرض، اگه نبوده خب اون میشه غرض، میشه فایده. خب فایدهش چیه؟ مجاراتون فعل کلام. مجارات یعنی هم از جوار میاد دیگه، همسانی، مطابقت، مطابقت در کلام، مطابقت. البته به مطابقت گفتیم مجارات، یعنی آره در جریان چی در حقیقت جاراها، یعنی هم نشینش شد، همسایه شد، یعنی چی همسایه در حقیقت با کلام، با کلام یعنی با اون اشکال، با اون سوال همسانی ایجاد میکنیم به واسطه مطابقت با سوال در ذکر مستند. من یحیی العظام یحیی الذی، یعنی این یحیی با یحیی اونا چون مطابق میشه، یعنی میخواد یه جوری پاسخ بده که جوابش مثل سوالش بشه. جناس چی؟ نه جناس آخر میشه، اول نمیشه. نه جنس رو اول نمیدونم، اسمش رو جنس نمیدونم اصلا، یه شبیه همچین چیزیه. جنس هم نیست سازه، چون جنس تو جنس شرطی که معنی متفاوت باشه. آره اشتباه گفتم، جنس همه جا میتونه بیاد ولی جنس نیست. تو جنس شرط اصلی رو که هستیش اینه که دوتا لفظن شبیه همن، معنی متفاوته. من یحیی العظام یحیی الذی، خیلی لطیفه. آره یعنی خیلی علم اونو باید تو علم الحروف بس میدی، خیلی واضح نیست. یعنی این چیز، این وزن، هماهنگی وزن داریم تو قرآن خیلی جا هماهنگی وزنی، ولی چیز تو جنگ بدر بود یا احد بود، اونا میگفتن که نحنو لنا العزا ولا عزا لکم، من میگشتم گفتن الله مولانا ولا مولا لکم. این یه نحوه مقابله کردن با سوال، مثل خودشون، خودش چجور حرف زده شما نیست خودش حرف بزنید، خودش یه لطافتی داره. اینجا خیلی انصافا ذوقیه، خیلی نمیشه توضیح داد حقیقت را، یکی ممکنه ببین نه چکه چی مثلا نمیشه تفهمش که چیکار کنیم. حالا این دوتا غرض بود، بریم سراغ بحث. این تموم شد اغراض. ببینید من اول یه چیزی عرض کنم خدمتتون. خب یه فایل براتون فرستادم در مورد ذکر رو هست، جمع کردم اینا رو اجمالا. حالا نه اینکه باز استقصاء تام بود، حالا این منابعی که ارچون ضبطم داره میشه تو متبل صفحه 69 مواهب الفتاح یعقوبی جلد 1 صفحه 193 تا 195 69 زدم. آره اشتباه بوده؟
69.
69. نه تو تابلو 69 ها؟
تو تابلو ما 69
آره. احتمالاً اینجوری خوابیده بودی داشتی اینجوری. مواهب الفتو جلد یک صفحه 193 و 196، عروس الافراح جلد یک صفحه 161 تا 163، جواهر البلاغه طبع جدید صفحه 74-75، اصالیب المعانی صفحه 343 تا 348. تو این آدرس هایی که دادم 15 تا غرض برای ذکر گفتم. ببینید دو تا باب باز کردن علمای، سه تا باب، اونا اولین جلسه توضیح دادم، مسند، مسند الی، مسند، احوال متعلقات فقه. تو باب مسندون الی 15 تا غرض گفتن ذکرش. بعد هر کدوم اینا خب دو تا بحث داره دیگه، مسند الی ذکر و حذفش دو تا بحث داره، مسند ذکر و حذفش دو تا بحث داره، احوال متعلقات فقه هم قطعا ذکر و بحثش دو تا بحث داره. تو جواهر اگه نگاه کنید اینجا تو جواهر میگه اغراضش همون اغراض گذشته است، ولی تو متولی یه چیزای اضافه داره اینجا، حرف برای گفتن داره. حالا به هر حال این 6 تا بحث میشه، ما اینا رو همه رو با هم انقام کردیم، گفتیم جزء کلام، اینم اغراضش. به هر حال تو این کتاب 15 تا غرض برای ذکر مسندون الی گفته شده، همین اغراض برای ذکر مسند هم گفته شده، منتها خیلی نامنظم. خطیب که خودش راحت کرده فله مامر، فله مامر اینه همون رو تو اینجا بیار، ولی تو جواهر نگاه میکنید دوتاشو برداشت، یکش نهی برده یا شاید مثال پیدا نکرده یه چی شده. خیلی دقت کردم که چه جوریه، دیدم هر کی یه تیکشو برداشته، یعنی یه اغراضی که تو ذکر مسند الی بوده بعضیاشو تو ذکر مسند بوده، ولی واقعیتش اینه که میشه اون 15 تا غرض رو همون داره میشه تو ذکر مسند هم پیاده کرد. حالا ممکنه بعضیش به خاطر خصوصیت مسند نشه، اونو باید دقت کرد، ولی یه چیزی که اضافه کرده بودن، دو تا چیز اضافه کرده بودن، اصالیب المعانی افاده تخصیص اضافه کرده بود که این اشکال داشت هر مثالش، اون یه بیشتر رو تأکید میخورد، اصلا یه فضای دیگه بود، حالا نمیخوام واردش بشم، ولی خطیب اسمیت و فعلیت رو اضافه کرده بود. خب این درسته، یعنی به این خاطر که چون مسندون الی همیشه اسمه، خب این همیشه اسمه دیگه، ولی مسند گاهی اسم گاهی فعله، لذا میگن آقا برای چی مسند رو ذکر میکنی؟ میگه برای اینکه اسمیت یا فعلیت رو برسونم. اون تا اینجا یه اشکالی باز هست که ما این اشکال رو تو جواهر جدید اعمال کردیم، حذف کردیم کلا. شما جواهر جدید رو با قدیم مقایسه کنید، افاده اسمیت و فعلیت مربوط به اصل ذکر میشه یا مربوط به ذکر بلاغی ترجیحی میشه؟ مربوط به اصل ذکر میشه، یعنی اینکه شما خب میخوای فعل رو برسونی، خب بیار. بله درسته که اسمیت و فعلیت تو غرضن، ولی ما بحثمون تو ذکر رو هست گفتیم، تو بحث واجب نیست که. شما بحث در اینه که اتفاقا یه جاهایی که متکلم نتونه تشخیص بده فعل یا اسم تو هم میخوای بگی، باید بیاری. اینجا خیلی این که بیای بگی افاده اسمیت و فعلیت به اعتبار معناش، یعنی شما میخوای یه جایی اون معنای اسمیت رو بگی، یه جایی معنای فعلیت رو بگی، لذا مسند رو اسم یا فعل بری، اینو جزء اغراض ذکر که حساب کردن. ما که راحت شدیم اینو بردیم جزء یه فصل یه درس جداگانه هست، گفتیم اسمیت و فعلیت که از احوالن، اونجا بحثش کردیم تموم شد رفت. اما اینجا تو بحث ذکر اومدنش هم از یه جهت غلطه، از یه جهت هم حالا میشه درستش کرد، خیلی جالب نیست به نظر میرسه. خلاص این از این همون 15 تو دوباره اینجا میاد. بعد تو باب مسندون الی، ببخشید تو بحث حذف، 12 تا غرض ذکر کردم که اینجا حالا نوشتیم دادیم بهتون، تو همون باب آدرس ها رو مراجعه بفرمایید. بعد بعضی خب تو باب مسند هم در حقیقت اینم باز همون رو ذکر کردم، رحمكم الله. فقط چیزه کلن تو این 15 تای اول یا 12 تای دوم، بعضیش قطعا قابل قبوله، بعضیش قطعا اشتباهه، بعضیش هم بحث داره. اینا رو دیگه با همون روشی که ما سابقه داشتیم ان شاء الله خودتون تو مباحثه برید با آدرس ها، مثلا ها اگه تو مختصر متبل است مبهمه، برید حواشی مختصر متبل رو ببینید، ببینید چی توضیح دادن چی به چیه، و هر کدوم بحث داره واسه خودش، چون روش دستت اومده دیگه. ما اینجا یعنی دو سه جلسه وقت میبره بخوایم همینا رو مثل قبل بحث کنیم. بعد اینم از این در حقیقت تو باب متعلقات فعل حذف متعلقات فعل که اسالیب المعانی مطالب خوبی داشت صفحه 370، یکم متول صفحه 191 مطالب خوبی داشت، مطالب مهمی داشت اونجا. اینا در حقیقت قابل پیگیریه. یه بحث خیلی خوبم که هست، انصافا اسالیب المعانی خوب بحث کرده، صفحه 356 تا 358 بحث حذف فاعل و تبدیل فعل به مجهول نائب فاعل زور و زیدون. اینو جالبه تو کتابای نحوی هم گاهی بحث کردن، ولی خب اینجا خیلی خوب مفصل فکر کنم 11 12 تا غرض گفته بود که شما چرا فاعل رو حذف می‌کنید، تعظیم گاهی، تحقیر گاهی، نمیدونی اصلا گاهی، میخوای مخاطبت ندونه، اهمیت نداره، یا تو 11 تا غرض براش گفته بودن. چیز سختی نیست بخوایم بریم اینجا بحث کنیم، ولی مفیده، یعنی کاربرد داره. چون آیه هم آیه تو قرآن هست، مثلا یه آیه مثال دادم خیلی آیه قشنگیه، یعنی انسان باید اینا رو دقت کنه. حالا اینا میگن بحث های بلاغیشون سخت نیست بحث نمی‌کنیم، نه اینکه مفید نیست، اگه وقت بود بحث می‌کردیم، تطبیقی کار می‌کردیم، ولی نمیشه. مثلا تو سوره جن رو نگاه کن، خیلی قشنگه، میگه که فرماید و انا لا ندری، آیه 10 سوره جن، و انا لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. تو یه آیه دو تا اراده خدا رو، یکیشو مجهول آورده یکیشو معلوم. و انا لا ندری، ما نمیدونیم که اشر اريد بمن في الارض شر اراده شده با اون چه در زمین، اون کسی در زمینه، ام اراد بهم ربهم رشدا. چون رشدا هدایت و اینا هستش، خیره نسبت داده به خدا اراده، چون اینکه شر بوده نسبت نداده، گفته اریده، تعدب و احترام و تقاشی از نسبت شر به خدا. ولو اسناد شر به خدا تبعیه، یذل الله الظالمین، خدا شر میرسونه تا به خاطر گناهان ما، یعنی اون تبعیه، ولی اسنادش هم غلط نیست، ولی همون خواسته حفظ ادب بشه. اینو تو المیزان و عطاره و تنبیه داره. خب اینا یه نکات زیبایی که تو آیات با دقت بشه کاربردی کار بشه، ولی خودتون دیگه تو بحثش انشالله تو مباحثه پیگیری کنید. بحثی که این خلاصه بحث جنبندی بحث کل ذکر و حذف و اینا، یه بحثی که میخواییم بکنیم که انشالله فردا وارد تمرینات بشیم، بحث دلالت، همون غرض چهارم بود که دلالت بر عموم و شموله. ببینید تو متول و حواشیش و اینا خیلی بحث گسترده و تحلیلی شده تو این افاده عموم شمول. این اتفاقا این غرض رو تو همون احوال متعلقات فعل گفتن اینا. و جالب اینه که یه قاعده خیلی جا افتاده ایه، یعنی تو کتابای تفسیری، من اتفاقا دیروز رفتم تو همین جامع تفاسیر نور سرچ کردم، دیدم خیلی گفتن، یعنی تو جای جای مختلفه، مثلا عرض به خدمتون که آیات گفتن آقا اینجا مثلا حذف شده دلالت بر عموم میکنه، یعنی کنه یه چیز جا افتادهی بوده بین مفسرین، یا تو کتابای اصولی جا افتاده که شما یه چیز رو گاهی حذف میکنید تا عمومیت رو برسونید. یکی از اولاست تو جواهر هم این ذکر شده بود. خب عرض به خدمتون، پس حذف المتعلق یدل علی العموم، آیا همیشه حذف متعلق یدل علی العموم؟ قطعا نه، اینجوری نباید شک کرد، چون حدس متعلق اغرازی داره، ما اصلا نمیتونیم همچین حرفی بزنیم که همیشه یدلّ علی العموم. یه نکته ای عرض کنم، مطلب زیاده میخوام جمع‌بندی کنم خیلی، ولی نکات مهم و سریع هم میگم. یه نکته رو عرض کنم، اونم این که ببینید قضایایی که تو علوم بلاغی، تو علوم ادبی کلن، شاید علوم دیگه هم شامل بشه، فعلا علوم ادبی میارن سه دست است. بعضی قضایا به نحو موجب جزئی است، یعنی باید به نحو موجب جزئیه بیاد واقعیتش، حالا ثبوتاً دو دست است، اینجوری بگم بعد سه دستش میکنم، کلاً قضایی به نحو موجب جزئیه است یا به نحو موجب کلیه. اونایی که به نحو موجب جزئیه یا حکم در اونا غالبه، مثلا 80-90 درصده، یا غالب نیست ولی هر دو موجب جزئیه است از جهت منطقی، یعنی شما اگه مثلا 80% هم اینطور باشه اون موجب جزئیه است با نگاه منطقی، کلیه نیستی، کلی باید کلیه باشه. پس سه دسته میشه، یا موجب جزئیه غیر غالبه، یا موجب جزئیه غالبه، یا موجب کلیه است. موجب کلیه رو خب به صورت موجب کلی تعبیر میکنن محکم، کل فاعل مفعول نمیدونم کل حذف یحتاج الی غرض، مثلا کل ذکر یحتاج الی غرض اینجوری نیست، کل حذف یحتاج الی غرض موجب کلی است. موجب جزئیه چیزو اون غیر غالبی رو باید نسبت موجب جزئی بیان کنم، این قضیه کون گاهی اینطوری باید بگم، خیلی از قواعد بلاغت اینطوریه. یه اون وسطی میمونه موجبه جزئی غالبی، دعب آقایون اینه که این موجبه جزئی غالبی رو گاهی در شکل موجبه کلیه ذکر میکنن. این بحث همین الان به ذهنم اومد ها بگم، ولی جاش خیلی اینجا نبود، اینو یادداشت کنید، تو دو جا به درد اون میخوره، تو دو جا همین به زودی، یکی تو بحث افاده هست، افاده تقدیم، افاده تقدیم حصر را، یعنی که تقدیم حصر رو میرسونه تو باب قصر به دردمون میخوره انشالله بحثش میاد، یکی هم تو باب تعرف معرفه بودن مستند یا مستند الیه و الفلام جنس نگه داریم اونجا بحثش میکنیم، بحث خیلی مهمی هم است. اونجا یادتون باشه، حالا اگر هم از کتاب میخواید یه جا علامت بزنید صفحه چیز بحثش رو اینجا میکنیم، صفحه 80 شماره 4 و 6، شماره 4 و 6. فقط اینو به شما بگم مطلب ناقص نمونه، این موجبه جزئی غیر غالبی رو هم گاهی به صورت موجبه کلی تعبیر میکنن. چی میگن؟ میگن که تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر، اشکال کردم باید بگه قد یفید الحصر، ولی نمیگن. چرا نمیگن؟ چیه تحلیلش؟ انشاءالله اونجا بیشتر بحث بکنیم سریع. ولی الان این حصر متعلق یدل علی العموم به نظر شما قطعا موجب جزئی است، موجب جزئی غالبی یا غیر غالبی؟ چرا؟ نه غیر غالبی الزاما کم کم نیست، چیزی که غالبی نباشه میشه غیر غالبی.
غیر غالبی که مبانی جمع باشه،
واقعیتش اینه که تو موارد نگاه کنیم همینه، یعنی خیلی سخته بتونیم حکم کنیم با غالبی بودنش. حالا با توضیحی که میدم اتفاقا این بحث همینجاش خوبه، که حالا سرشو که میخوام بگم این خودش اینجا خودشو نشون میده. ببینید حالا اون بحثش با دلیلش مشخص میشه، حالا بریم تو طبق ریشه چجور میشه که حس متعلق داره طبق عموم میکنه، اصلا غالبی غیر غالبی کلی جزئی اصلا اصل مطلب یعنی چی؟ اطلاق توضیح بدید.
یه کلامی ذکر شده باشه خب من بشید که هیچ خیلی دیگه نداره، خب این یعنی همین که غیر نداره. حالا چجور میشه که اصلا یه غیر نداره که در مقام باشه، اما مشخص که طرف بدونی که
دیگه موافق مخالف تو مجلس
علمی این خواسته دیگه برمی آورد، وقتی نمی آورد یعنی مطلبش.
خب دیگه
من یه چیزی برای نمی‌دونم اون فرضیه که داره تصدیق میشه تو مشاوره
دیگه. سوال اینه که ریشه این حرف که حس متعلق به صورت قضیه مهمله، موجب کلی جزئیش فهمم همینقدر که حس متعلق چجوری دلالت بر عموم میکنه، ریشش چیه، سرش چیه، دلیلش چیه، به چه دلیل،
دلیلش
نه نه تحلیلش چیه، مهمه اینجا علتش چیه. ما اینه فعل جمله قبول میکنیم، میخوام ریشه شو، ریشه خیلی مهمه، ریشه یابی. ببینید علامه طباطبایی رحمت الله علیه یک بحثی که تو ادبیات هست میگن آقا برای چی میرید سراغ این علت ها، استعمال عربه دیگه، برای چی میرید سراغ علت؟ دو تا فایده داره، یه فایده خیلی مهم داره که بیشتر تو فضای فلسفه عقلی اون بماند، تو بحث ما یه فایده خیلی خیلی مهمتر داره، اونم این که سعه و زیقه حکم مشخص میشه، خیلی مهمه. اینا حالا بعدن روش مانور خواهیم داد. بذار بیا تو باب قصر، اونجا خیلی قشنگ نشون میده خودشو. سعه و زیغش معلوم میشه. حالا این فعلا طلبتون داره توضیحش برات. فعلا این داریم بحث ما، یعنی حالا این بحث ما فایده داره که تحلیل میخواییم بکنیم. خب دیگه شما سهمیتون تمام شد. حالا به ادامه بده. یکی از دوستان پیشنهاد داده بود که سهمیه بندی کنیم سوالات جدی. مثلا بگیم که هر کی دو تا سوال رو هر جلسه میتونه بپرسه. لذا حیف نیست. خوبیش اینه که دو تا سوال مهم بشو میپرسه. فکر کنه دیگه، فکر کنه دو تا سوال کنه. طلبه هست دیگه. خالب بگو آقای شما بگو.
من سوال که نیم پرزنیم برم مثلا چه دوارش که همون یاد اولی هستم، یعنی که اومدش چی گفتیم؟ اومدش چی گفتیم که هر چی ما اتفاق مصرفی که قرینه ای باشه، این قرینه قرارت فرقی ماشون خلال انجام بود. خب یه خیلی واضحه. بعد چیکار میکردیم؟ گفتیم که خب از کجا میکردیم هر چی بوده الو قرینه. خب اینجا اطلاق خودش قرینه است دیگه. ما از اطلاق هم میکردیم که بود هر اتفاق افتاده.
اطلاق چجوری قرینه است؟
خب خود شرط اطلاق که از بسیم در آقا برمی بوده همه قرینه است دیگه. قرینه رو در بخصی باشه که خود در آقا برمی بوده هم خود همین.
متوجه شدم. شما چی؟ چی در؟
یا قصد راهی اون کرده که خب یه بحث دیگه، یا اصلا
حالا اون توضیح داشت. آره تقریبا همین بود، ولی یه ذره مقدمات داره اون بحث.
اونجایی که میخواد اشاره کنه که بحث بحث دست و مثلا قرینه داره باید بگه و یا نه میتونیم غیر از اینا برداشت کنیم، ولی وقتی نمیگه اصلی که هر وجدانی میفهمه اینه که بابا همینجور شامل میشه.
خب حالا یه چیزی عرض کنم، عرض بخواد منتون ببینید. بی خرید و فروش، عرض بخواد منتون که باید حتما با صیغه فارسی باشه یا عربی، یعنی باید حتما با صیغه عربی باشه یا با غیر عربی هم میشه، چون عربیش که قطعیه. نه میخواد اون حال به معاطاتی بحثه. حالا نکاح مثلا منظور این که بنابر این که بی سیغه منده که مشهور فقهای قدیم اینجوری فتح بینه، حالا جدیدن به معاطاتی دیگه بی شده، ولی خب منظور چیزه. حالا منظور این که بنابر اعتبار سیغه، سیغهش باید عربی باشه یا نمیتونه سیغه دیگه باشه. خب حالا یا باید بس فقهش رو کار ندارم، نمیخوام فتحای فقهش بعد اسلام اینو میخوام بگم. الان ما بگیم که میتونه فارسی هم باشه. دلیلمون چی باشه؟ دلیلمون احل الله البیع باشه. الان تو احل الله البیع قید آورده که عرض به خدمت که اینجا احل الله البیع بالعربیه. خب یه لحظه جو. بالعربیه که نگفته که، خب بالعربیه بالفارسی هم نگفته، مطلقه دیگه. پس مطلق که شد قشنگ میتونیم استناد کنیم. و جالب اینه که علمای قدیم استناد میکردن، خیلی از علما، یعنی اطلاقات تو اصول و فقه خیلی ثمرات داره، استناد میکردن. متأخرین اومدن گفتن آقا این چه کاریه؟ بابا احل الله البیع اومده بگه که خدا بیع رو حلال کرد، حرم الربا. به قولشون در مقام بیان نیست. خب در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست دیگه خب اصلا استفاده ازش نمیشه. پس ببینید ما ثبوتن یعنی قطع نظر از ذهنیت متکلم در عالم خارج دو حال بیشتر متصور نیست، یا عمومیت مقصوده یا مقصود نیست، یعنی یا عمومیتی در کار یا نیست، همین. اما اثباتن سه حالت قابل تصوره. چرا؟ چون تو ذهن این قدرت رو دارون لابه شرطی که شما اشاره کردید. اثباتن یا متکلم قصد عمومیت کرده یا قصد خصوصیت کرده، یعنی بحث یه مفهول خاصی در نظرشه، قرینه بباشن، یا همین که قصد هیچ کدومو نکرده، صرفا میخواد اینو اسناد بده به این. ما اینو به اسمش چی گذاشته بودیم؟ ترک گذاشته بودیم. وقتی قصد هیچ کدومو نکنی، هیچ مفعولی، حالی، تمییزی، قیدی، جار و مجروری، هر چی نکنی، یعنی اصل همینی که گفتم همین قدشو پار دارم، مثلا کاری ندارم که مطلق باشه، مقید باشه. اثباتاً سه تا قابل تصور. خب پس ما هر عبارت مطلقی رو که میبینیم هر چی که حذف شده، ببینید کلمه حذف رو اینجا به کار بردیم ها، ولی حذف این خیلی مهمه که اونجا بحث ترک رو گفتیم. وقتی میگیم حذف المتعلق یا دل علی اون با ترک المتعلق فرق میکنه. ایشون یه نکته گفت، خب درست هست. ببینید ما هر عبارتی رو دیدیم، شما بیاناتون بیانا ناقصه، میخوام اینو بگم که یه حرف درستی زده میشه، گاهی تو عمل یه حرف غلطی ازش نتیجه گیری میشه. الان اینه، شما جمله رو میبینید قید نداره، نداره دیگه. یک، قرینه خاصی بر این که مفعول خاصی در تقدیره اینم نداری. این دو. پس عمومیت مراده. این استدلال درست یا نه؟ غلط. اصلا کلی داریم اصلا میکنیم فعلا.
یکی از
به عبارت دیگه اینو ما سه تا چیز میخواییم. یک، کلام ما قید نداشته باشه. دو، کلام ما قرینه بر خاص نداشته باشه. این کافی نیست، چون ممکنه در مقام ترک بلاغی باشه، یا آقایان اصولی میگن اجمال، اجمال باشه، در مقام اجمال باشه نسبت به قیودات دیگه. یعنی اصل بحثش همینه، کاری نداره با چیز دیگه، مثلا تو اون فضا نیستم که. انگار همین الان که من دارم حرف میزنم با شماها، یکی فردا بیاد این جملات منو گوش بده بعد بگه که شما یک کلامی قید نیاوردی، منظورت اون بود. من تو ذهنم اصلا اون چیزا نبود، اون قیود دو شاخه سه شاخش اونا تو ذهنم نبود اصلا، که در واقع بیان نبودم. پس اون سومی هم لازمه. وقتی سومی لازم شد اون چهارم. بله اگر پس مطلق باشه، قرینه بر خاص نباشه، قرینه بر به عبارت دیگه در مقام بیان باشه. در مقام بیان حالا مفصلش تو اصول می‌خونید، ولی خلاصه اینه که یه قرینه کلی باشه که ما به یک طریق احراز کنیم متکلم قصدش عمومیت بوده ولی برای همین مفعول خاص نیاورده. اینو باید احراز کنیم. بله داریم، برای همین اصلا تو مختصر، تو متبل نها، تو مختصر اصلا زیرا به این غرض رو زده، گفته اگه قرینه بر عمومیت هست، قرینه میفهمونه، هست نمیفهمونه، هست شده برای ایجاست. اصلا یه فضای دیگه، مختصر یه اشکال قوی اینجا میکنه. حالا اون اشکال نمیخوام مطرح کنم، اون یه فضاست. متبر میگه اصلا هیچ وقت هست دلالت بر عمومیت نمیکنه، هست دلالت بر قرینه میاد دلالت بر عمومیت میکنه، هست دلالت بر ایجاز میکنه. نشونه به معنی آره نشونهشه، ولی ایجاز اینه قرض از هست عمومیت، افادی عمومیت نیست. یه اشکال قوی تو مختصر میکنه، تو متبر نمیکنه. پرانتز بسته، فعلا ما این کاری ندارم، اون خودش حالا اشکالش وارده یا نه بماند. اینو میخوام بگم، این سه تا باید باشه. بعد اون تا چهارمی ما نتیجه‌مون رو بگیریم که آره مطلقه. ولی متاسفانه این تئوری بسته، تو عملی مثل اون جریان علم و عمله پیاده نمیشه. آقایون هر جا که میرسن، بعضی جا مطلق نگیم، بعضی تو بعضی جایی که میرسن همینقدر میبینن آقا حذف شده، خب ید الله علنا. آقا جون حذف شده ید الله علنا، خب میبینیم کلام مطلق قید اولو داره، قرینه بر خاص پیدا نکردی، خب قبول. سومه چجوری احراز کردی؟ احراز مقام سوم خیلی مشکله. میدونی کجاهای اتفاق میفته؟ مقام مده. مثلا همین آیه رو نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول اولی الامر منکم. اطیعوا الله در چی؟ قطعا کلام مطلقه ظاهرش، این یک قید اول داره، خب نگفته در چی. قید دوم، قرینه بر چیز خاصی داریم؟ نه. اطیعوا الله به صلاتی که تو آیه قبل گفتم، قرینه مثلا چیز خاصی نداره. این هم دو. دومین قید هم دومین شرط هم داره. سومین شرط در مقام بیان هست. خب نه، کجا ما احراز کنیم؟ یکی بهت بگی نه، فقط میخواد بگه خدا رو اطاعت کنیم. ببینید اگر در اینجا قرینه داریم، قرینش اینجا قرینش اینه که چون داره یک حکمی رو میده، اگر بخواد بگه که صرف اطاعت فی الجمله اصل اطاعت خدا و رسول و للامر داشته باشید، خب خیلی موقع انسان خیلی از کسا رو اطاعت بکنه و اونم دیگه اصلا گفتن این جمله خیلی چیز نیست، یعنی جا نداره. اطاعت فل جمله، خب پدر مادرم اضافه میکرد، رئیست هم اضافه میکرد، چون اصلشو داره میگه دیگه. مقام این آیه یه جوریه که میطلبه که چون میخواد بگه سه نفر هستن که خیلی مهمن، انقدر مهمن که شما باید همه جوره اطاعتشون کنید. برای همین رفتیم این آیه رو مثال داریم. جالب، فخر رازی مفسرین ذیل همین آیه همین هم میگن، این آقا اطاعت همه جانبه است. اگه بخواد اطاعت مقید باشه ثبوتن یا منظوره، اصلا چه مقید باشه، حتی منظور متکلم خداوند متعال مطلق نباشه، یه جورایی لغویت مقامی لازم میاد. ولی این تو این آیه اینطوریه. حالا میتونیم این مثال رو میتونیم بزنیم، ولی تو خیلی از مثال‌ها که آقایون پی اومدن گفتن تون تون ید الله علی العموم ید الله علی العموم، اون قید سوم باید احراز بشه. اگه نشه نمیشه. اون بحث مختصرم سر جاش میمونه که آقای حذف دلالت نمی‌کنه. حد اون قرینه است که دلالت میکنه، اون یه اشکال فنی کرده، پس برای چی حذف شده؟ ایجاز. اونم یه اشکالی تو مختصر. بقیه بحث رو انشالله تو گروه های مباحثه بحث کنید. حل نشد خارج از کلاس در خدمتیم. و سلام علیکم و رحمت الله. بیا اینجا تو تمرین آنجا، تمرین آنجا مهمه. سخته به نظرم. آره واقعا الان خیلی جا تو اصول فقه درگیری شده. میگم آقا برای نمیگه. البته فوری هم نباید انکار کرد. اینم حواسمون باشه. خب راه انکار خیلی راحته. آقا کی گفته آقا بیانه؟ اینم خیلی راحته. ولی خب کلا هم سخته. یعنی باید خیلی دقت بشه تو مقامات توضیح که واقعا میخواد مثلا تو احل الله نه انصافا دیگه بخواد لغت فارسی عربی رو مثلا ازش چیز کنیم. یعنی استفاده کنیم که چون خدا قید نزده به لغت عربی، پس لغت فارسی هم جایزه. اینو دیگه اکثر متأخرین اصول فقه ما دیگه با این حرف نرفتن.
مثلا همین آیه اگه که بخواد جمله بده خیلی چیز بیخودی میشه. مثلا یه کارو دو شرط خدا کنه محقق شده.
همین گفتم
بقیه‌اشو گناه.
گفتم همین پدر مادر چرا نگفت؟ نه نه نه. اون لابه شرط. ببین
همون لابه شرط
اون نگی.
یکی اگه چیز بکنه
دیگه ساکت عبارت. بی خود میشه اونقدر بی خود نمیشه. ببین میگه اطیع الله فی الجمله خدا رو اطاعت کن. انگار میگه بابات از بابا حرف بابات گوش بده. میگه یعنی تو گفتی گوش بده، یعنی مطلق گوش بده. میگه نه مطلق گوش بده، حالا تو گوش بده دیگه، یه جاهای تخصیص پذیره. میخوام بگم یعنی اون تیکشو میگه گوش بده، اون تیکشو کار نداره، نه اینکه میگه گوش نده یا گوش بده. لا به شرط
من نمیگم کار تو کار نداره. اگه هم انجام ندادی اتفاق نمیفته.
آها تو بعضی جاها انجام داده.
اگه مثلا یه نماز رو میخونی حتی الله،
ما فرض گرفتیم آیه مقید نیست، مجمله. یعنی خداوند اومده گفته اصلا کاری ندارم تو چی، اونو بعدا بهتون میگم. یعنی اینجوری تفکر کنید، کاری ندارم تو چی، فعلا خدا و رسول و اولی الامر رو اطاعت کنید. همین، این محصول لازم نمیده تو محصول عقلی. یعنی جن ترک شده محصول جار مجرور ترک، یعنی غرض متکلم بهش تعلق نگرفته. لا عموماً ولا خصوصاً، این اون محصولی که شما میگید رو نداره، ولی مقام یه چیز اضافه تری داره میگه. یعنی میخواد یه تکلیفی بر بار کنه، بگی به
تکلیف بار
نمیشه. اون یه چیز ساده. خب پدر مادرم میگفت دیگه، اونم خیلی جا خود این هم سفارش کرده. چه این ستا فقط.